بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز رو در محضر حضرت رئیس مذهب حضرت امام صادق امام حقایق علیه الصلاه و السلام هستیم. یکی از توصیه هایی که ایشون می‌فرمایند، حدیث رو مرحوم شیخ العاملی در وسایل شیعه جلد 9 صفحه 475 نقل می‌فرمایند. حضرت می‌فرمایند: و من خالص الایمان البر بالاخوان و السعی فی حوائجه فی العسر و الیسر. یکی از توصیه های بسیار مطلوب و محبوب حضرت. حضرت فرمودند که یکی از چیزهایی که جزء خلوص ایمانه، یعنی مخلصین اینو انجام میدن و کسانی که اهل اخلاص هستن انجام میدن، و اونهایی که ایمانشون ایمان زبدهه، ایمانشون به اخلاص و خلوص و زبدگی رسیده انجام میدن، البر و بالاخوانه، اینی که انسان نیکی بکنه به اخوان. این اخوان در اینجا اعمه، هم اخوان دینی است و هم اخوان نوعی است. اخوان مطلق دیگه، در اینجا اخوان تنی نیست، اخوان دینی و اخوان نوعی است. همون که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که مردم یا برادر دینی شما هستند یا برادر نوعی شما هستند، و در این حال همه مردم با یک دیگر برادرند. خیلی دید اسلام به و حضرت امام حقایق امام صادق به نگاهشون اینجوری نگاهی است، اینی که انسان نیکی بکنه. و بعد حضرت فرمودن و سعی فی حوائجه، این که انسان تلاش بکنه در حاجتهای اینها، فل عسر و الیسر، چه در توانایی باشد چه در تمام زمینه‌ها در رفع مشکلات اونها تلاش و کوشش بکنه. فل عسر و الیسر خیلی تعبیر زیبایی است. بعضیا میگن حالا انسان وقتی دستش بازه در حوائج دیگران تلاش بکنه، اما حضرت فرمودن فل عسر و الیسر. عزیزان من، گاهی وقتا به خصوص دیگه الان آخر ساله، آخر سال که میشه، چون آخر محاسبه انسانه و محاسبه همه کسانی است که سال برشون گذشته و میگذرد، اینها گاهی وقتا نیاز به حوائجی دارند که اون حوائج جز با کمک دیگران برطرف نمیشه. و همان که همین الان دیدم، بله دیشب پری شب دیدم، در رسانه ملی تبلیغ میکنه برای جشن نیکوکاری، آفرین، دعوت به خیر، تعاون و علن بر و تقوا. و دریابید هم نوعهایمون رو، دریابید همکارانمون رو، دریابیم کسانی که با ما بله رفت آمد دارن، اما خدای نخواسته گاهی وقتا به هر دلیلی در عسر هستن، و گاهی وقتا هم میبینید با یه احوال پرسی، با این که انسان حالشون رو بپرسه، میبینید اینها ترمیم میشن، زندگیشون بهتر میشه، یا امیدشون برمیگرده، امیدوار میشن. ما برنامه ریزی بکنیم هم برای خودمون، برای رفع حوائج خودمون، و مهمترین حاجتی که ما داریم و باید اونو رفع کنیم، این نیازمندیمونه. نیازمندیمونو ما باید برطرف کنیم. به چه برطرف کنیم؟ به دعا و سحر و ذکر و نیاز و برنامه ریزی بکنیم در این آخرهای سال. بله، برنامه ریزی کنیم ارتباطاتمون رو با حضرت حق قوی تر بکنیم. سلام علیکم یا الله سبح حکم الله بالخیر. ارتباطاتمون رو با حضرت حق و با خودمون قوی تر بکنیم. انسان اگر ارتباط با خدا، سلام علیکم یا الله سبح حکم الله بالخیر، ارتباط با خودش و ارتباط با دیگران را نهادینه کرد، این انسان را میتونیم بگیم این انسانه. مثلا انسان رو انسان میگن به خاطر این ستا اونس. نهادینه بکنیم، برای حوائج رفع حوائج دیگران هم بکوشیم و انشاءالله تبارک و تعالی قطعا معجور خواهیم بود و همین هاست که ما رو انشاءالله به نتیجه مطلوب میرسونه و به عبارت بهتر درس خوندن های ما هم گاهی وقتا جز برای خدمت به خلق چیز دیگری نیست و امروز خیلی مردم نیازمندن. ما باید برای ارتباط با مردم واقعا وقت بگذاریم، وقت بگذاریم. بله، ولی متاسفانه در این سالهای اخیر گرچه که برای بعضی ارتباطشون قوی تر شده، اما بعضی ها متاسفانه ارتباطات مردمیشون کمتر شده. در این فصلهای تعطیلی همیشه طلبه های ما فصلهای تعطیلی رو برمیگشتن به آبادی ها، برمیگشتن به شهر و دیار. اینها مبلغ بودن، اینها مردم بهشون مراجعه میکردن. الان این جهت رو هم نهادینه کنید، به خصوص در این سال جدید و بالاخص بله زمانی است که انسان میتونه با تبلیغ چهره به چهره خیلی از مطالبی که خونده به دیگران بله منتقل کنه. من بارهای تعبیر رو داشتم، الان هم خاضعانه محضر شما عرض میکنم. یک طلبه موفق و یک روحانی موفق و یک استاد و یک بله شاگرد موفق و کسی که در راه تعلیم دینه و معلم دینه، اینه که حکم مادر رو داشته باشه. مادر غذاهای مختلف میخوره، اما شیر مطلوب بچه به بچه میده. ما باید برداشت هامون و استفاده هامون از مطالب علمی مختلف باشه، اما در پالایشگاه نفسمون اینها رو پالایش کنیم و اون چی که مخاطبمون لازم دارد بهش تحویل بدیم. و این خیلی نکته مهمی است و این رفع حوائجه. و اما سائل فلا تنهر. و الان سوالهای علمی خیلی سوالهای مختلفی است و این من و شما هستیم که باید اینها رو پاسخگو باشیم. انشالله تبارک و تعالی این گونه باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث مسائل شرکت رسیدیم به مسائل مستحدثه شرکت، مسائل جدید و شرکت‌های به عبارت بهتر جدید یا شرکت‌هایی که در عصر ما سلام علیکم سبحکم الله بالخیر رایج و دایر. آیا اینها شرعی هستند یا شرعی نیستند؟ خب سبحکم الله بخیر، آقا جان صحبتون بخیر. تا به حال در مبانی فقهی بعضی از بزرگان ما قدس الله اسرارهم، اینها نظرشون این بود که شرکت در دارایی ها و اموالی است که در نقود باشه و بشه اینها رو نقل و انتقال داد، یا به عبارت بهتر بر تجارت باشه. آیا خاص تجارته؟ و بعدم بعضی از بزرگان ما نظرشون این بود که ضمانت هم باید اول ذمه‌ای مشغول بشود، مالکیتی از تحقق پیدا بکند تا ضمانتی صورت بگیرد. ما همه اینا رو به حمد الله رب العالمین پاسخ دادیم و عرض کردیم گرچه که نظریه علمای شیعه این است که زمان نقل و ذمتن الا ذمتن هست و نظریه علمای عامه این است که زم و ذمتن الا ذمتن هست، اما از وضعیت زمانهای امروز ما این استفاده رو میکنیم که ذم و ذمت الازمه بیشتر است تا نقل و ذمت الازمه، و ما زمان رو اعم از هر دو میدونیم، یعنی گاهی وقتا نقل و ذمت الازمه است، گاهی وقتا ذم و ذمت الازمه است. اما در این جهت در این مسئله بودیم که آیا تعاونی هایی که تشکیل می شود مشروعیت اینا تا چه حده؟ تعاونی چی هست؟ اگر قرار باشد تعاونی رو ما الان با همین وضعیتی که الان دایر و رایج در عرف روزمره ما هست تعریف بکنیم، بله تعاونی ها یعنی شرکت های تأسیس شده به وسیله یه جمعی با هدفهای مشترک و مطلوبی که اینها میخوان هدفهای مختلف رو تأمین بکنن. لذا تعاونی ها هم در اهدافشون مختلف هستن و گاهی از اوقات صنوف مختلف، اصناف مختلف و اقوام مختلف و توایف مختلف اینا چه میکنن؟ بفرمایید تعاونی، شرکت تعاونی تأسیس میکنن. اصلا شرکت تعاونی هم بود که امروز حدیث رو خوندیم برای رفع حوائج باید تلاش کرد، اصلا انگیزه تأسیس شرکت تعاونی ها برای رفع حوائجه. یه عده میبینن که کار فردی نمیتونن بکنن، کار جمعی میکنن و کار جمعی هم آثار خاصی به خودش رو داره، یا میبینن که فردی نمیتونن فلان به فلان جمعیت خدمت بکنن، میآیند چه میکنن؟ بله تشکیل شرکت های تعاونی میدن. و شرکت های تعاونی هم عزیزه من، بله تقریبا اگر ما بریم به سراغ تاریخش، گرچه که از کشورهای غربی شروع شده، اما اینی که از کشورهای غربی شروع بشه مثل خیلی از معاملات رایج الانی که جدید و تأسیس هستن، اینها صدورشون یا مصدرشون یا منشأشون کشورهای دیگه هست و احیانا گاهی وقتا مسلمان ها نیستن، اهل کتابن و بله مسیحیتی و بقیه کشورهای دیگه هر دینی که دارن، اما نیاز اجتماع رو دیدن، آمدن بعضی از بله تشکیلات رو به وجود آوردن. مثلا اگر ذهنم اشتباه نکنه، طوری که من ملاحظه کردم، شرکت تعاونی ها در اصل منشأ تأسیسش از کشور انگلستان و اینها منشأ گرفت و کشورهای اروپایی منشأ گرفت، اما حالا ما بگیم اینها غیر شرعی هستن، چون مثلا بفرمود مؤسس اینها بله آدم های متشرعی نبودن. ما با مبنایی که داشتیم در فقه، که الانم دو مرتبه تکرار میکنم، ما فقه رو فقه انسانی اسلامی میدانیم، انسانی اسلامی میدانیم، یجب علی کل مکلف، تکلیف بر اساس مکلفینه و مکلف اعم از مسلمان و غیر مسلمانه. لذا ما در هر زمانی که تکالیف شرعی میاد، وظیفه غیر مسلمانان رو هم موظف به انجام وظیفه میدونیم. حالا اونها انجام نمیدن یک بحث دیگری است، تخلف میکنن، عصیان دارن، امتثال ندارن اوامر الهی را، بحث دیگری است. برای همین من عرضم اینه که این شرکت تعاونی ها گرچه که از غیر مسلمون ها صادر شد، اما الان وچه شرعی دارد. اینا هم جز انواع شرکت ها هستن و جز چه هستن؟ شرکت های حقوقی هستن، به هر دلیلی که به عبارت بهتر تست. بله ما باید در شرکت تعاونی ها چند مطلب رو رعایت بکنیم: یک، تضییع حقوق نشود، ضرر و غرر بر کسی وارد نشود. اگر اینها بیاید، معنای شرعی بیاید، و به عبارت بهتر ما اون چی که در شرکت تعاونی ها معتبر میدانیم، اولا شرایط عامه‌ای که در تکلیف معتبر میدونیم در شرکت های حقوقی و حقیقی، چه حقوقی چه حقیقی دیگر داشت، چه از اشخاص طبیعی باشد چه از اشخاص حقوقی باشد، ما معتبر میدونیم. یعنی به عبارت بهتر باید مشارکین و اونهایی که دارن شرکت میکنن، یا به عبارت بهتر اینها اختیار داشته باشن، مکره و مستر و مجبور نباشن، بالغ باشن، عقل داشته باشن، آگاهی داشته باشن و نسبت به کاری که دارن انجام میدهن اینها چه داشته باشن؟ بله، اختیار لازم و آگاهی لازم رو داشته باشن. و علاوه بر این، اگر شرکت تعاونی یا شرکت تعاونی هایی، حالا هر طور که هست، اینها اگر اساسنامه دارن و اساسنامه رو به امضای اعضا میرسونن، ما این اجرای اساسنامه رو البته در صورتی که مخالف با قوانین دیگر اسلامی نباشد، اینو هم لازم رو اجرا میدونیم و این چیزی بسیار مهمی است. و مطلب مهمی که در شرکت تعاونی ها باید رعایت بشه، همونطور که در معاملات دیگر میگیم ضرر و غرر نباید باشد، در اینا هم ضرر و غرر نباید باشد. اگر این شرایط رعایت بشود، ما اینها رو مشمول چه میدانیم؟ المؤمنون عند شروطهم میدانیم. ما اینها رو جز مصادیق یا ایها الذین آمنوا اوفوا بال عقود میدانی و از نظر فقهی اینها اعتبار دارند و اینها جز شخصیت ها چه میشوند؟ شخصیت های حقوقی میشوند که کارهاشون اعتبار داره. و گاهی وقتا در بعضی از شرکت تعاونی ها هم بله دیده شده در اساسنامه هاشون یا در قانون هایی که دارن تشکیل میدن به لحاظ مصالح منطقه‌ای یا کشوری یا شهری یا روستایی، که هر طور باشد، چون شرکت ها دیگه شهری است، شرکت تعاونی ها روستایی است، کشوری است، و گاهی وقتا شرکت تعاونی های بفرمایید بین المللی است که میگن شرکت های بین الملل، اینها هم اگر قراردادی داشتن و به عبارت بهتر اساسنامه خاصی داشتن و گاهی از اوقات مدت اعتبار یا تاریخ مصرفی داشتن، آیا اینها مشروع است یا مشروع نیست؟ چند نفر جمع میشن این شرکت تعاونی تشکیل میدن، میگن این شرکت تعاونی تا فلان سال باشد، براش تاریخ مشخص میکنن، آیا اینم میشه مثل این باشد که دو نفر با هم شریک میشن، میگن ما یک سال، دو سال، شش ماه، یک ماه، دو ماه با هم دیگه کار مشارکتی میکنیم، بعد مشارکتمون رو به هم میزنیم، آیا اینا اعتبار دارد یا اعتبار ندارد؟
مثل تعاونی مسکن،
به قول شما تعاونی مسکن ها الان تا مسکن هاشون رو میسازن میگن ما این ساختمون را که ساختیم این شرکت دیگه خود به خود منحل میشه، آیا اینا اعتبار داره؟ از اول که میداند در فلان تاریخ این شرکت انحلالش اعلام شده، آیا اینا اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ با کمال معذرت از بعضی ها که گفتن این شاید با بعضی از شرایط منافات داشته باشه، ما اینو منافات با شرایط شرعی نمیدونیم و از همون اول مدتی برای مشارکت گذاشته. و خاطرتون باشه ما بحث عجل در شرکت رو بحث کردیم، اصلا بعضی ها میگفتن عجل در شرکت یعنی مدت داشتن و مدت گذاشتن در شرکت های حتی اشخاص طبیعی هم میفرمودن لایجوز، اما ما اونجا رسیدیم که نه خیر، نه تنها عجل جایز است، گاهی از اوقات لازم است. چرا؟ چون خود عجل و مدت گذاشتن برای بعضی از شرکت ها حتی از تعاونی ها باعث انحصار اونها میشه و باعث میشه که به عبارت بهتر خصوصیاتشون یا خدماتشون بیشتر بشه. ما بله بله دیروز عرض کردیم با شرکت الابدان اینه که در شرکت الابدان اصلا کاری که دو طرف انجام میدن و سودی که دارن میگیرن و مرابحه‌ای که دارن میگیرن مشخص نیست، مشخص نیست. اما نخه در شرکت تعاونی های الان میان عضو میگیرن و گاهی وقتا اعضاشون هم تعدادش خاصه و بعد از این که عضو میگیرن بعضی از عضوها رو هم دعوت به کار میکنن، بعضی ها کارهای خدماتی یا فرهنگی برای این شرکت تعاونی انجام میدن. یعنی به عبارت بهتر طوری نیست که مثل شرکت الابدان نامشخص باشه، و به عبارت بهتر حسابدار حتی ناظرهای حسابداری میذارن بعضی از شرکت هایی که خیلی میخواهن دقیق پیش برن و اصلا مسئول حسابداری میذارن و باز کسی را ناظر بر حسابدار میذارن. اینا همه دلیل بر چه هست؟ دلیل بر این است که کارهای مالیشون با حساب و کتاب باشه. و ما همه اینا رو خصوصیت های مشروع شرکت میدانیم، نه اینکه نامشروع شرکت باشه. بله، ما عرضمون اینه که اگر قوانینی گذاشتن که خدای نخواسته این قوانین با بعضی از قوانین دیگر اسلامی در تضاد بود، اونها لازم الاجرا نیست، و الا قوانینی که با قوانین اسلامی منافاتی نداشته باشد، هر شرط و شروطی بذارن قابل اجراست. مثلا مثال میزنیم به عنوان که اینا هم در خارج هست، تحقیق کردم هست، شرکت تعاونیایی هستن، مثلا میگن که ما 100 عضو بیشتر نمیگیریم، 50 عضو بیشتر نمیگیریم، یا مثلا این شرکت تعاونی از این سال تا اون ساله، یا مثلا در سال زراعیف الان تمام عکس، الان میتونیم بگیم که بحث شرکت تعاونی ها واقعا یک نیاز ضروری اقتصاد امروز ماست، اقتصاد امروز جهانه. شرکت تعاونی ها باعث این می شود که یک، اولا سرمایه های سرگردان اینا جذب بشن، و خیلی کار خوبی. بله، فرض کنید مثلا، حالا مثال می زنیم، فلان روستایی از کار افتاده، مقدار پول داره و این هیچ کار بنده خدا نمیتونه انجام بده، نه اهل تجارت، نه اهل تولید، نه هیچ، اینو میره سرمایه گذاری میکنه تو شرکت تعاونی، و این پولها جمع میشه برای شرکت، یه کاری میرسد و میتونن خدماتی رو انجام بدن، و بسیار کار خوبی است، بسیار کار خوبی است. و اگر شرکت تعاونی ها پیشنهادم، یعنی یکی اینی که آیه شریفه داره تعاونو علی البر و تقوا، ما شرکت تعاونی ها رو یکی از مصادیق تعاونو علی البر و تقوا میدونیم، ولا تعاونو علی الاسم و العدوان، تا جایی که تعاون بر اسم عدوان نباشد اینا اعتبار دارن. و به عبارت بهتر، تعاون همونطور که از اسمش مشخصه، یعنی این که چند نفر یار و یاور همدیگه باشن برای این که هدفشون و کارشون و تلاششون رو یکی بکنن برای تحقق اهداف مطلوب مشترکشون، و این چیز مطلوبی است و اشکالی ندارد. و به عبارت بهتر، قوانین اینها هم قوانین لازم الاجراست، و آقایان اهل سنت هم این جهت رو بسیار ترجیح میدن که میگن ید الله مال جماعه، فإن ید الله مال جماعه، جاهایی که با هم باشن، این شرکت تعاونی ها چه دولتی باشه چه ملتی باشه. البته یک جای تأملی هست، و اون تأمل اینه که در اجراش دچار بفرمایید لغزش و اشکال میشوند، منافاتی با اصل قانونش نداره. حالا بفرمایید شرکت تعاونی خدای نخواسته اعضایش اونطوری که باید و شاید کارشون رو انجام ندن، یا شرکت تعاونی هایی بر اثر به عبارت بهتر این که آثار مطلوب نداشتن یا به هدف مشترک نائل نشدن، انحلال پیدا بکنه و منحل بشه، اون بحث دیگری است که سر جای خودش باید بحث کرد. اما در این حال ما شرکت تعاونی ها را خلاف، بله، موضوع تعاون و موضوع شرکت نمیدونیم. اشکالی هم که عزیزمون مطرح کردن و به ذهنم میاد این که آیا اینها جز شرکت الابدان هستن یا نیستن، ما عرضمون اینه که بله، اینها جز شرکت الابدان هم نیستن، چون در شرکت الابدان فقط دو نفر با هم شریک میشدن که حالا یا وحدت صنف داشته باشن یا تعدد صنف داشته باشن، دو تا خیاط باشه، یه خیاط و یه بساز باشه، یا شغل‌های دیگه و حرفه‌های دیگه، و بعد کار بکنن، دو تا میکانیک باشن یا دو تا مثلا فنی کار باشن، و بیان کارشون رو بعد با هم دیگه تقسیم کنن، اونجا چون به عبارت بهتر درصد سود و زیانشون و کارشون مشخص نبود، اشکال داشت. اما در اینجا اشکال نداره، و ما شرکت تعاونی ها رو یکی از شرکت های لازم الاجرا و به عبارت بهتر ضروری اقتصاد امروز دنیا میدونیم، و واقعا هم هست، گرچه که بله نزدیک به 200 سال بله شرکت تعاونی ها سابقه داره، در بعضی از جاها هم دچار لغزش ها یا تنش هایی می شدن و منحل می شدن، دو مرتبه موجود می شدن، همون که در ایران ما هم همینطور بوده. اما این دلیل بر این نمی شود که بله شرکت تعاونی ها مشکل شدید داشته باشن. ما اینا جز شخصیت های حقوقی می دونیم و کارشون رو هم معتبر می دونیم، و بر اساس اساسنامه‌شون هم باید پیش برن. و گاهی وقتا مثلا بفرمایید همین امروزی که الان در خدمت شما هستیم که دنیا هم داره مانور میده، تعاونی‌های مسکن، تعاونی مسکن که گاهی وقتا هر صنفی جمع میشن برای خودشون تشکیلاتی درست میکنن و افرادی رو مشخص میکنن و اونها کار میکنن و کارمزدشون رو هم میگیرن و خوبم اداره میشه. تعاونی‌های مسکن مختلف، خب اینها میبینیم واقعا کارایی داره. بله، یک نفر اگر به تنهایی باشد نمیتواند مسکنی رو بسازد، اما چند نفر که میشوند میتونن چندین هزار مسکن رو بسازند و باعث میشود که اگر خوب اداره بشود، ما نظر اقتصادیمون هم اینه که تعاونی ها اگر خوب مدیریت بشود، یک سرمایه های سرگردان و بیفایده رو میشود یه جا جمع کرد. و میدونید سرمایه وقتی که در دست یک کسی باشد که نتونه بفرمایید استفاده بکنه، هم تورمزاست و هم به عبارت بهتر باعث کاهش مسائل اقتصادی میشه و رونق اقتصادی میشه. اما وقتی که در جریان باشد، برای همه به قول امروزی ها دو سرسوده. و ما تعاونی ها را توصیه میکنیم به کسانی که بله دستشون در تشکیلات اینها هست، قطعا این کارا را بکنن. و جالب اینجاست که من داشتم یه موقع این نظام اخلاقی اسلامی رو داشتم بررسی میکردم، دیدم بزرگانی از علما که توصیه به مدینه فاضله میکردن و اداره مدینه فاضله، یکی از خصوصیاتی که برای مدینه فاضله حکما و بزرگان از قدیم الایام و حتی عرفای ما و متخلقین ما پیشنهاد میکردن این بود که بله این بحث شرکت تعاونی ها را توصیه میکردن و تعاون بر بر و مسائل اخلاقی رو اینها جز توصیهاشون بود. و به عبارت بهتر یکی از شرایط تشکیل مدینه فاضله رو تشکیل شرکت تعاونی های مختلف میدانستن در عبور مختلف. و اینم دلیل میشه بر این که باز هم میشه ما بگیم بله مشروعیت داره. یه بحث دیگری هم مطرح میشه و اینه که حالا وقتمون هم گذشت اما چاره نداریم دیگه، بله شاید تا سال آینده دست ادامه نداشته باشه، میخوریم به تعطیلاتشون. فردا باز موضوع بحث و شرکت های اعتباری است، گرچه متصل به همین هم هست. و اون اینه که آیا سوالم کردن از ما، آیا این بازاریابی های هرمی اینها مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد؟ یا به عبارت بهتر یه قسم از شرکت ها شرکت های هرمی هستن، اینها صحیح هستن یا صحیح نیستن؟ بله بازاریابی های شبکی، به قول شما بازاریابی های شبکی دیگه همتون توضیحشو میدونید. بله یک کسی میاد یک شرکتی تشکیل میدهد، در این شرکت میگه که هر کس بیاد عضو شرکت من بشه، من این خدمات رو میدم، به قول مرزی پورسانتا رو میدم، این درآمدها رو بهش میدم و اون هرچی که مشتری برای من بیشتر بیاره سودش براش بفرمایید بیشتر خواهد بود. آیا این صحت داره یا صحت نداره؟ این بله تصویر مسئله. با کمال معذرت ما در شرکت های هرمی صورت مسئله رو دو صورت میدونیم، یا به عبارت بهتر دو فرق برای این میشه تصور کرد. یک این که شرکت های هرمی بیفته تو بحث قمار و این که طرف مثل این که نه پولی دارد نه درآمدی دارد میره سر برگه های قمار مینشیند، حالا با هرچی که از داره قمار میزنه و یک درآمدی بدون بفرمایید زحمت و بدون تلاش و لیس للانسان الا ما سعی داره به دست میاره. خب اگر این گونه باشد ما این رو جز شرکت های بفرمایید رجس و ازلام میدونیم و جز رجس و ازلام که داشتنیم پشتن و رجس و ازلام باید باشه و قطعا صحیح نیست و صحیح هم نخواهد بود و مشروعیت هم نداره. اگر این گونه باشد و به عبارت بهتر هیچ گونه تشخیص و تشخص و ضرر و زیان هیچ نهادینه نباشه. اما یک وقت صورت مسئله اینجوریست که کسی یک شرکت هرمی تشکیل میده و اینها مرتبط میشن با افراد مختلف و هر کسی افراد مختلف رو میآوره. اما وقتی که میاره میگه که من شما را وارد فلان شرکت میکنم، برای ورود شما هم اینقدر از شرکت میگیرم و تلاش شما هم در این حدود اگر انجام بشود اینقدر برای شما سود داره. ببینید صورت مسئله چی شد؟ اینطوری. این مثل چه میماند؟ اصلا از هرمی بیان بیرون. مثل این است که شما یا کسی دیگر رفتید دم بازار کارگران قم، آمدید یک کارگری رو استخدام کردید، گفتید بیا برای من کار بکن، تو دو تا کارگر دیگر هم اگر بیاری من مزد تو رو بیشتر میدم، به خاطر که اونا رو آوردی کارگر اون کارگران دیگر هم تصفیه حساب میکنم. اگر اینجوری باشه این چه تفاوت، این چرا شرعی باشد اون شرعی نباشد؟ چون اون بر اساس هرم و بر اساس مسائل بازاریابی های دیجیتالی یا فنی یا بفرمایید بله کامپیوتر و دستگاه های دیجیتال امروز ما این رو ابزار میدونیم و اینو معقول میدونیم و این که نامعقول بدونیم. پس ببینید اگر بیفتد توی بحث قمار و قماربازی و این که کسی نمیداند سودش چقدره زیانش چقدره مشکله، اما اگر کسی نه بازاریابی میکند و برای پیدا کردن افراد بازاریاب هم از کارفرما پول میگیرد و گاهی وقتا از خودش هم پول میگیره و ما دیدیم که بعضی از اینا حتی کسانی که در بازاریابی های بازار فیزیکی دارن کار میکنن، میبینیم یه کارگری که میبره هم یه چیزی از کارگر میگیره، یه دلالی از این میگیره، هم از اون کارفرمایی که براش کارگر رو معرفی کرده و به عبارت بهتر خود همین معرفی برای معرفی کردنش داره پول میگیره. چه اشکال داره؟ الان این بنگاه های مختلفی که در عالم موجوده در جاهای دیگه کارشون همینه. ما شرکت های هرمی رو بنابر این فرعی که عرض کردیم بدون اشکال میدونیم. بله بفرمایید.
توی لایه‌های مثلا سوم و چهارم که اونها یه نفر میارن به این نفر اولی هست، خب این دیگه برای بازاریابی اون نفر اون لایه پنجم و ششم تلاشی که نکرده، این فقط نفر اول خودش رو پیدا کرده.
اشکال نداره، اشکال نداره. ما در همون نفر اولی که به قول شما پیدا کرده رفع قرار رو در همین جا میدونیم، میگیم رفع قراره. این یه نفر رو پیدا کرده و اون نفر دیگه چند نفر این نفر رو داره پیدا میکنه.
از اون
لایه های 5 اشکال نداره، اصلا قرار گذاشتن از همون اول که قرار گذاشته گفته من شما را دعوت میکنم به شرط این که هرچی که بیشتر بیاری در اصلا خودش یه عاملکاری میشه. ما اینجا از عاملکاری میدونیم و ما اینو نامشروع نمیدانیم. باز دو مرتبه دارم تأکید میکنم اگر این بازاریابی ها و شرکت های بازاریاب بیفته تو معاملات بفرما تو بحث قمار اشکال داره، اما اگر بیفته که کسی داره کسی رو معرفی میکنه و برای همین معرفیش داره پول میگیره و درآمدزایی میکنه اشکال نداره. بس که وقتمون خیلی گذشت و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.